امروز 16 فوریه سال 2026، یه دوشنبه به ظاهر خیلی معمولی، اما طبق منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، امشب 6 تا اتفاق تو دنیای فناوری افتاده که خب ظاهراً هیچ ربطی به هم ندارن. از یه استارتاپ سرور گرفته تا یه اجلاس دیپلماتیک تو هند و حتی بازسازی چند تا بازی ویدیویی قدیمی.
دقیقاً.
و منابع شما اصرار دارن که اینها تکه‌های یه پازل بزرگترن و وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر کاملا جدید از آینده رو نشون میدن. پس مأموریت ما امشب اینه که این پازل رو با هم بچینیم و بفهمیم اون تصویر نهایی چیه و چرا این شب یه شب معمولی نیست.
دقیقاً کار ما اینه که ببینیم اون نخ نامرئی که این 6 تا رویداد رو به هم وصل میکنه چیه. چون به نظر میرسه این اتفاقات خبر از یه جابجایی بزرگ تو قدرت، اقتصاد و حتی نحوه کار کردن ما میدن. آمازید که لایه‌های پنهان این داستان‌ها رو با هم باز کنیم؟
بسیار خوب. بیایید شروع کنیم. اولین قطره پازل یه استارتاپ به اسم آکساید کامپیوتر هست که امروز با جذب یه سرمایه 200 میلیون دلاری حسابی سر و صدا کرده. چیزی که می‌فروشن جالبه. تجربه کلاود آمازون یعنی AWS، ولی روی سرورهایی که تو دیتا سنتر خود شما نصب میشن.
بله، و این در نگاه اول شاید خب یکم عجیب به نظر برسه.
دقیقاً. سب کنید ببینم، مگه ما سالها تلاش نکردیم که از شر این سرورهای فیزیکی تو شرکتها خلاص بشیم و همه چیز رو ببریم رو کلاود؟ چرا حالا یه شرکت 200 میلیون دلار گرفته که ما رو به عقب برگردونه؟ این یه جورای قدم به عقب نیست؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً به قلب ماجرا میزنه. ببینید، این یه قدم به عقب نیست، بلکه یه تغییر مسیره. فکر کنید AWS مثل اجاره کردن یه آپارتمان کاملاً مبله و لوکس توی یه برج بزرگه. خیلی راحته، سریع آماده میشه، ولی شما هیچ کنترلی روی ساختمان، همسایه‌ها یا قوانین برج ندارید.
آها.
حالا شرکت‌های بزرگ و حساس، مثلا بانک‌ها، سازمان‌های دولتی یا بخش بهداشت، نمیتونن داده‌های حیاتیشون رو تو همچین ساختمونی نگه دارن.
چون از نظر امنیتی و حریم خصوصی ریسکش خیلی بالاست.
دقیقاً. حالا آکساید میاد و میگه من تمام وسایل و نقشه همون آپارتمان لوکس رو به صورت یک کیت آماده به شما میدم تا توی خونه خودتون بسازیدش. اینجوری امنیت و کنترل کامل با خودتونه، ولی با همون راحتی و استاندارد آپارتمان مبله.
پس یعنی کلاود رو میارن داخل خود شرکت.
کاملا. فلسفه‌شون اینه. به جای اینکه داده ها رو به سمت کلاود ببرید، کلاود رو به سمت داده ها بیارید. اینجوری مستقیم داره میزنه تو کار غولهایی مثل آمازون و مایکروسافت.
پس آکساید داره کنترل زیرساخت داده رو به شرکت‌ها برمیگردونه. جالبه، اما این جنگ برای کنترل فقط در سطح شرکت‌ها نیست، درسته؟ در مقیاس جهانی هم داره اتفاق میفته که ما رو میرسونه به قطعه دوم پازل، دیپلماسی هوش مصنوعی تو دهلی نو.
بله، اجلاس تأثیر هوش مصنوعی هند. فقط به لیست مهمونا نگاه کنید. ساندار پیچای از گوگل، سم آلتمن از اوپن آی،
عجب،
و در کنارشون نمایندگان رسمی دولت‌های آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، همه تو دهلی نو دوره میز نشستن. این دیگه یه کنفرانس فنی معمولی نیست، این یه جلسه دیپلماسی سطح بالاست.
اما آیا واقعا هند داره به یه قدرت فناوری جدید تبدیل میشه؟ یا این فقط یه حرکت نمادینه از طرف شرکت‌های آمریکایی برای ورود به یه بازار خیلی بزرگ؟ یعنی واقعاً مرکز ثقل تکنولوژی داره از سیلیکون ولی جابجا میشه؟
به نظر میاد این بار فرق میکنه. این فقط برای بازار نیست. تا همین چند سال پیش مذاکرات کلیدی فناوری یا تو واشنگتن انجام میشد یا تو پکن، اما امروز همه میرن هند. چرا؟ چون هند 3 تا چیز کلیدی داره: یه بازار عظیم 1.4 میلیارد نفری، یه ظرفیت عظیم تحقیق و توسعه و نیروی انسانی، و مهمتر از همه قدرت تعیین استاندارد برای بخش بزرگی از جمعیت جهان.
و بحثاشون هم خیلی استراتژیکه. حتما.
خیلی. موضوعات بحث اینه: آیا کشورها باید زیرساخت هوش مصنوعی خودشون رو داشته باشن؟ آیا باید برای صادرات مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته قوانینی مثل صادرات سلاح گذاشت؟ اینها سوالاتیه که آینده قدرت جهانی رو مشخص میکنه.
خب، داستان بعدی که تو منابعتون بود، واقعا ذهنم رو درگیر کرد. یه چیزی شبیه داستانای علمی تخیلیه. تراشه هایی که مثل چشم انسان میبینن. این دیگه یعنی چی؟
اینها تراشه های نورومورفیک هستن. بذارید ساده توضیح بدم. یه دوربین معمولی، چه تو موبایل شما و چه توی ماشین خودران، مثل یه نقاش وسواسی عمل میکنه. 30 بار در ثانیه کل تصویر رو با تمام جزئیاتش از نو میکشه و پردازش میکنه. حتی اگه 99% تصویر یه دیوار ثابت باشه. این یعنی مصرف انرژی و پردازش وحشتناک.
صبر کنید ببینم درست فهمیدم. یعنی این دوربین جدیده مثل چشم خود ما عمل میکنه که بیشتر به حرکت حساسه و به یه دیوار ثابت ساعتها نگاه نمیکنه و خسته نمیشه؟
دقیقاً. شما اصل مطلب رو گرفتید. به همین میگن دید مبتنی بر رویداد. این تراشه 99% مواقع خاموشه.
خاموشه؟
بله. فقط وقتی یه پیکسل تو تصویر تغییر میکنه، مثلا یه شی حرکت میکنه، اون بخش از تراشه بیدار میشه و گزارش میده. حالا تصور کنید یه ماشین خودران رو. با دوربین معمولی باید کل تصویر خیابون رو 30 بار در ثانیه پردازش کنه تا یه بچه که دنبال توپ میدوه رو ببینه.
درسته.
اما یه تراشه نورومورفیک فقط در لحظه‌ای که اون بچه وارد خیابون میشه فوراً واکنش نشون میده. تأخیر تقریباً صفره و مصرف انرژی تا 10 برابر کمتر.
10 برابر؟
این تفاوت بین یه ترمز به موقع و یه فاجعه است.
فوق‌العاده است. این یعنی هوش مصنوعی دیگه فقط یه نرم افزار نیست، بلکه داره در سطح سخت افزار بازطراحی میشه. خب از سخت افزار بریم سراغ این که این داده ها چطور تو دنیا منتقل میشن. در همین حال هزاران کیلومتر اون طرفتر، ایلان ماسک هم یه حرکت استراتژیک دیگه انجام داده. استارلینک مجوز فعالیت تو ویتنام رو گرفته.
بله، این خبر شاید در نگاه اول کوچیک به نظر برسه، اما وقتی کنار فیلیپین و اندونزی قرارش میدیم، یه الگوی مشخص میشه. استارلینک داره به سرعت به اینترنت ماهواره‌ای در کل جنوب شرقی آسیا، یعنی یکی از مهمترین قطب‌های تولیدی جهان، مسلط میشه.
استراتژی ایلان ماسک خیلی واضحه پس.
کاملاً. مناطقی رو هدف قرار میده که زیرساخت اینترنت زمینی ضعیفی دارن و اپراتورهای مخابراتی محلی رو کاملا دور میزنه.
این برای کسی که توی یه شرکت تولیدی کار میکنه و زنجیره تامینش به کشورهای مثل ویتنام وابسته است چه معنایی داره؟
یعنی ارتباط پایدار و پرسرعت برای کارخانه ها و خطوط تولید بدون وابستگی به دولت یا شرکت‌های مخابراتی محلی. این یعنی یه لایه جدید از زیرساخت جهانی که کنترلش دست یه شرکت خصوصیه. این هم یه نوع جابجایی قدرته.
خیلی خوب. قطعه پنجم پازل به نظر میاد کاملاً بی ربطه. موج جدیدی از بازسازی بازی‌های ویدئویی مثل ماریو تنیس و نسخه‌های جدید یاکوزا. این دیگه کجای این تصویر بزرگ قرار می‌گیره؟ سرگرمی چه ربطی به جنگ قدرت داره؟
اینجاست که باید عمیق‌تر نگاه کنیم. این فقط سرگرمی نیست، این یه استراتژی اقتصادی بسیار هوشمندانه است. تو دنیای امروز مالکیت معنوی یا همون IP حکم چاه نفت رو داره. شرکت‌هایی مثل نینتندو و سگا فهمیدن که بزرگترین سرمایه‌شون نوستالژی و خاطراتی هست که نسل‌ها با شخصیت‌ها و داستان‌های اونها دارن.
پس دارن داده‌های قدیمی و احساسی رو با تکنولوژی جدید ترکیب می‌کنن تا کنسول‌های جدیدشون مثل PS5 Pro و Switch 2 رو بفروشن، درسته؟
دقیقاً. این هم نوعی کنترل داده است، کنترل داده‌های فرهنگی و احساسی. اونها تاریخچه خودشون رو به یه دارایی استراتژیک تبدیل کردن تا در مقابل رقبای جدید که چنین تاریخی ندارن یه مزیت رقابتی قدرتمند داشته باشن.
بسیار خوب. و حالا میرسیم به آخرین و شاید مهمترین قطعه پازل. چیزی که هم خیلی هیجان انگیزه و هم شاید کمی ترسناک. استارتاپی به اسم اوپنکلا و نسل جدید عامل‌های هوشمند.
بله، اینجا جاییه که همه چیز واقعا جدی میشه. تا امروز هوش مصنوعی یه دستیار بوده. شما ازش میخواستید یه ایمیل بنویسه یا اطلاعاتی رو خلاصه کنه. اما عامل‌های هوشمند اوپنکلا یه قدم بسیار بزرگ فراتر میرن. اینها دیگه فقط تحلیل نمیکنن، بلکه عمل میکنن.
عمل میکنن؟
بله. شما بهشون هدف میدید. مثلا برای آخر هفته یه سفر به شمال برنامه ریزی کن. و اون عامل خودش میره بلیت هواپیما میخره، هتل رزرو میکنه و حتی ماشین کرایه میکنه، یعنی کنترل مستقیم حسابهای شما رو تو دست میگیره.
وای این واقعا ترسناکه. من همین الانم به دستیار صوتیم اعتماد نمیکنم که پیتزا سفارش بده، چه برسه به اینکه کنترل کامل حساب بانکیم رو بهش بدم.
دقیقاً شما به مهمترین چالش این فناوری اشاره کردید، امنیت. ما داریم از دنیایی که هوش مصنوعی فقط پیشنهاد میداد به دنیایی میریم که هوش مصنوعی تصمیم میگیره و عمل میکنه. اگه یه عامل هوشمند به دلیل یه باگ یا هک کل حساب بانکی شما رو خالی کنه چی؟ ریسک یه خطای فاجعه بار بی نهایت بالاست. برای همین استانداردهای امنیتی تو این حوزه حیاتی ترین بخش ماجراست.
خب این 6 خط پازل رو کنار هم گذاشتیم. یه شرکت که کلاود رو به داخل شرکت ها میاره، یه اجلاس دیپلماسی تو هند، تراشه هایی که مثل چشم میبینن، اینترنت ماهواره‌ای تو آسیا، بازسازی بازی های قدیمی و عامل های هوشمندی که کارهای ما رو انجام میدن. اینها هنوز هم به نظر خیلی پراکنده میان. از کجا باید شروع به وصل کردنشون کنیم؟
بیایید از واضح ترین نقطه مشترک شروع کنیم. لایه اول و بنیادین این پازلینه جنگ تمام عیار بر سر زیرساخت و کنترل داده ها. به تک تک این داستان ها دوباره فکر کنید.
آکساید میخواد زیرساخت کلاد رو از دست آمازون در بیاره و به خود شرکت ها بده. کنترل محلی.
اجلاس دهلینو بر سر اینه که چه کسی قوانین جهانی هوش مصنوعی و زیرساخت های ملی رو کنترل میکنه. کنترل ژئوپلیتیک.
تراشه مورومورفیک نحوه پردازش داده های بصری رو در مبدا کنترل میکنه. کنترل در سطح سخت افزار.
استارلینک زیرساخت انتقال داده رو کنترل میکنه. بازی های ویدیویی داده های فرهنگی و رفتاری بازیکنان رو کنترل و پول سازی میکنن. و اوپن کلا.
اوپن کلا کنترل مستقیم عملیات و تصمیم گیری بر اساس داده ها رو به دست میگیره. پس بله، همه چیز به کنترل داده ختم میشه. جنگ واقعی اینجاست.
دقیقاً. و این ما رو به لایه دوم میرسونه. وقتی ماهیت جنگ عوض میشه، معادله اقتصادی هم تغییر میکنه. در 20 سال گذشته، مدل رشد اقتصادی فناوری ساده بود. تلاشه‌های بیشتر، سرورهای بیشتر، پهنای باند بیشتر، مصرف انرژی بیشتر. یه مدل مبتنی بر مقدار بیشتر.
درسته.
اما این 6 داستان دارن یه معادله جدید رو فریاد میزنن.
و اون معادله جدید چیه؟
معادله جدید اینه. مقدار کمتر پلاس کیفیت و هوشمندتر مساوی رشد ثروت.
به جای یک کلاود عمومی بی نهایت و ناکارآمد، یک کلاود هوشمند و بهینه در محل خودت.
آها.
تراشه نورومورفیک میگه. به جای پردازش تمام فریم ها و هدر دادن انرژی، فقط تغییرات مهم رو پردازش کن.
به جای کندن زمین و ساخت زیر ساخت فیزیکی سنگین، سرویس رو مستقیم از آسمون راه بده.
و اوپن کالا؟
و اوپن کالا میگه به جای استخدام صدها نفر برای کارهای تکراری، از یه عامل هوشمند استفاده کن. این یه تغییر بنیادین تو فلسفه رشد اقتصادیه. حرکت از کمیت به سمت کیفیت هوشمند.
و این تغییرات فقط فنی و اقتصادی نیستن، سیاسی هم هستن. اجلاس هند این رو به وضوح نشون میده.
بله، و این لایه سومه، ظهور دیپلماسی جدید فناوری. چند دهه پیش آمریکا استانداردها را تعیین می‌کرد. مثلا اینترنت، جی پی اس و بقیه دنیا تبعیت می‌کردند. امروز آمریکا و چین باید به کنفرانسی تو دهلی نو برن تا در مورد استانداردها مذاکره کنن. این یه تغییر تاریخی تو توزیع قدرت جهانیه. دیگه یه قدرت مسلط وجود نداره.
قدرت‌های سنتی در خطر هستن و بازیگران جدیدی مثل آکساید و اسپیس‌ایکس دارن قواعد بازی رو عوض میکنن.
این دقیقاً لایه چهارم و پنجم ماجراست. ظهور بازیگران جدید و به چالش کشیده شدن قولهای قدیمی و همزمان نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی که مثل یه سایه روی تمام این پیشرفت‌ها افتاده.
درسته.
اگر یه عامل هوشمند کنترل حساب شما رو داشته باشه، کی تضمین می‌کنه که خود اون عامل به شما حمله نکنه یا اطلاعاتتون رو نفروشه؟ اینها سوالاتیه که هنوز جواب قطعی ندارن.
پس وقتی همه این لایه‌ها رو کنار هم می‌گذاریم، چه تصویری نمایان میشه؟
ما شاهد ظهور موج سوم فناوری مدرن هستیم. موج اول کامپیوترهای شخصی و اینترنت بود که اطلاعات رو دیجیتالی کرد.
بله.
موج دوم موبایل و کلاد بود که این اطلاعات رو همه جا در دسترس قرار داد. اما این دو موج به شدت متمرکز بودند و توسط چند شرکت غول‌پیکر کنترل می‌شدند. حالا ما در آستانه موج سوم هستیم، هوش مصنوعی و کلاد توزیع شده. ویژگی‌های اصلی این نسل جدید دقیقاً همون چیزهاییه که امشب دیدیم. تمرکز زدایی مثل آکساید،
استقلال و خودکارسازی.
دقیقاً مثل اوپن کلا و تراشه‌های نورومورفیک و کنترل محلی، چه در سطح یک شرکت و چه در سطح یک کشور مثل هند.
پس شب 16 فوریه 2026 یه شب معمولی با چند تا خبر پراکنده نبود. یه نقطه عطف بود. شبی که توش الگوی جدید آینده فناوری به وضوح دیده شد. حرکتی قدرتمند به سمت کیفیت بیشتر، تمرکز زدایی و کنترل محلی.
این فقط یه تغییر تو دنیای گیک‌ها و مهندس‌ها نیست. این یه تغییر تو ساختار قدرت جهانیه. منبعی که شما ارائه دادید یه پیام خیلی مستقیم برای مدیران، سیاستگزاران و سرمایه‌گزاران داره.
و این پیام میتونه برای شما که به این بحث گوش میکنید هم بسیار کاربردی باشه. اگه توی شرکت بزرگ کار میکنید، بدونید که مدل‌های مثل آکساید و اوپن کلا هم تهدیدهای جدیدی برای مدل کسب و کار فعلی شما ایجاد میکنن و هم فرصت‌های بی‌نظیری برای بهینه‌سازی.
همینطوره.
اگه به حوزه روباتیک، اینترنت اشیا یا خودروسازی علاقه‌مندید، تراشه‌های نورومورفیک یه انقلاب در راه هستن که باید از همین امروز بهش توجه کنید. و اگه به روابط بین‌الملل و سیاست‌گذاری نگاه می‌کنید، اجلاس هند نشون میده که فرصت برای تعریف استانداردهای جدید جهانی همین الانه، قبل از اینکه خیلی دیر بشه.
اما ما این جمله تمام میشه که به نظرم بهترین جمع‌بندیه. فناوری دیگر فقط یک ابزار نیست. فناوری خود قدرت است. قدرت تصمیم گیری، قدرت عمل، قدرت کنترل. و امشب ما دیدیم که این قدرت چطور داره دوباره توزیع میشه. و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. حالا که این تغییر بزرگ رو دیدید و فهمیدید که قدرت تو دنیای فناوری و اقتصاد داره از مدل‌های متمرکز قدیمی به مدل‌های توزیع شده و هوشمند جدید جابجا میشه، این سوال مطرح میشه. از فردا صبح به کدوم بخش از دنیای خودتون، شغلتون، سرمایه گذاری هاتون یا مهارت هایی که یاد میگیرید به شکل متفاوتی نگاه خواهید کرد؟ این توزیع مجدد قدرت مشخصا برای شما چه فرصت ها یا تهدیدهایی ایجاد میکنه؟